22 ایار 2 میلیون 978 هزار تومان و هر گرم طلای 24 ایار 3 میلیون 308 هزار تومان. در بازار سکه تغییر خاصی نداشتیم. سکه یک طرح جدید 29 میلیون و 400، سکه یک طرح قدیم 25 میلیون و 950 هزار تومان، نیم سکه 15 میلیون و 350 هزار تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم 5 میلیون و 800 هزار تومان. حباب سکه هم در حال حاضر در بازارهای داخلی 5 میلیون و 150 هزار تومانه. اونس نقره 24 دلار 17 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 39500 تومان مبادله میشه.
درود بر شما. هرچند که جناب بزرفشان، هرچند که عزیزان این اخباری رو، این ارقامی رو که شما اعلام میکنید مبنایی میدونن برای بالاخره محاسبات داراییشون، یا حداقل این که بدونن چه تفاوتی در نرخ‌گذاری های جدید صورت میگیره. اما اون چه که شاید امروز یه مقدار شنوندگان براشون مهمتر باشه، جلسه شما بوده با رئیس سازمان امور مالیاتی.
بله بله. اقامات متاسفانه و یک سری غیر کارشناسی تو فضاهای مجازی در رابطه با این سامانه و مالیاتایی که اضافه، هیچ گونه مالیاتی قرار نیست اضافه بشه، روال مالیاتی همونه. این سامانه معدیان و پایانه‌های فروشگاهی که توی حوزه فقط بحث شفاف سازیه و بحث اینه که فرارای مالیاتی و کسایی که پرونده مالیاته، هیچ گونه مالیاتی قرار نیست از همکارای ما و هم در رابطه با مردم در جامعه در خرید و فروش صنعت طلا انجام بشه.
پس شما تاکید میکنید که ما افزایش قیمتی به عنوان مازاد نخواهیم داشت دیگه؟
بله.
شما تاکید میفرمایید که ما افزایش قیمتی بابت مازاد مالیاتی نخواهیم داشت؟
خیر.
درود بر شما.
بس شفاف سازی سونو و اون فضاییه که باید انجام بدیم در رابطه با مبادلات.
برای اینکه یه مروری هم با هم بکنیم، قرار بر این شد که خود اون فلز از مالیات معاف باشه و
بله.
اون اجرت کار و مسائل دیگهش به قولی بیاد روی مالیاتی، درسته؟
بله. فقط همون قدیمی که بوده، همون ارزش افزوده از اجرت فقط و فقط از سود مغازه دار، از اصل طلا که دو سال دیگه نیست، در رابطه با اینکه شایعاتی مالیات بر آیدی هر کی بخره بفروشه، فقط اینا در حد شایعه بوده و هیچ گونه اقدامی راجع به این مسئله اصلا امکان نیست نداره و قرار همون مثل قدیم مالیات ها انجام بشه و هیچ گونه مشکلی هم
نیست. درود بر شما. خدا نگهدار شما باشه.
آقای قربون شما، خدا حافظ. خب آیدین نامق، بپردازیم به یک بحث خبری در مورد بنزین. هم من یک خبری رو خوندم، شما پیگیری کردی ببینیم که وضعیت بنزین به چه صورت خواهد بود.
بله، بعد از این که خب یه مشکلاتی تو این سامانه بنزین مطرح شد، یه شایعه هایی مطرح شد مبنی بر این که خب حالا یه سری از جایگاه ها با قیمت آزاد بنزین رو فروختن، اون شایعه های در بازار، در فضای مجازی، بازار اخبار فیک داغ مطرح شد که نکنه خدای نکرده بخواد تغییرات قیمتی در این زمینه رخ بده. خب بعد از اینکه سامانه وصل شد و همه مشکلات برطرف شد، سخنگوی دولت اومدن قویاً تکذیب کردن هر گونه افزایش قیمت رو، هرچند که بر اساس پیش بینی های لایحه بودجه 1403 قرار بر این هست که نرخ گذاری قیمت بر عهده دولت باشه، اما سخنگوی دولت در این زمینه تکذیب کردن هر گونه افزایش قیمتی رو. ایشون یک تک جمله‌ای داره که من این تک جمله رو عیناً براتون نقل میکنم. ایشون فرمودن که البته بنده در خصوص سایر قوا نمیتوانم اظهار نظر بکنم و این اظهار نظر مشخصا در مورد دولت هست. دولت نظرش بر اینه که در سال آینده قیمت بنزین بله افزایش پیدا نکنه.
بسیار سپاسگزارم. ساعت 10:34 دقیقه است. اینجا همچنان برنامه نمودار. بپردازیم به عرض مسافرتی که من تیتر عنوانشو گفتم، حالا آیدین میپردازه به کل ماجرا.
بله، دقیقا امسال برای اولین بار در مراسم مبارک اربعین که عزیزان داشتن تشریف می‌بردن به کشور عراق، دلار رو آرش از ارزهایی که به مسافرین و زائرین میدادن حذف کردن و زائرین عزیز دینار گرفتن و رفتن به این سفر زیارت. این باعث شد یه تجربه شد مبنی بر اینکه ما میتونیم بر ارزهای مسافرتی دلار و یورو رو عملا حذف بکنیم. تجربه موفقی هم بود، یعنی هم در تامین دینار عزیزان تونستن در بانک مرکزی موفق عمل بکنن و هم افرادی که داشتن میرفتن به این سفر زیارتی دیگه درگیر نبودن که حالا یک بار اینجا دلار رو با یه نرخی از دستگاه‌ها و باجه‌ها دریافت بکنن، برن اونجا دوباره با یه نرخ دیگه اون رو تبدیل بکنن و عملا خب حالا تبدیل این هم مباحث امنیتی نگه داشته اون اسکناس مسائلی رو ایجاد میکرد و هم خب یه وقتای نرخا جا به جا میشد و یه مقدار ممکن بود که مکدر بکنه خاطر مسافر رو. با خاطر همین قرار بر این شد که این کار تسری پیدا بکنه، در فاز اول روی کشورهای همسایه این اتفاق بیفته، حالا مثلا مثل عربستان، ترکیه، امارات و حالا کشورهایی که در حاشیه کشور خودمون هستن قرار شد که این سازوکارش داره ایجاد میشه. افراد وقتی میخوان برن مسافرت معادل اون پولی که باید بگیرن به یورو، حدود 5000 یورو هست، 500 یورو هست، اون رو بیان و معادل ارزم به حضورتون که اون کشور بگیرن، مثلا اگر میخوان برن کشور عربستان معادل ریال، میخوان برن امارات درهم و حالا به هر ترتیب این سازوکارش داره انجام میشه. حالا باید ببینیم که به صورت جدی اجرایی میشه. اما اون چه که فعلا تو این فاز عزم جدی براش وجود داره اینه که قرار هست دلار و یورو از این مبادلات مسافرتی عملا حذف بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از تو آیدین نامق عزیز. دوستان شنونده، اگه طرح‌های خوبی برای کارآفرینی دارید و به دنبال سرمایه گذار میگردید، حتما با برنامه خودتون یعنی نمودار در ارتباط باشید. ارتباطم برقرار شد با یک از کارآفرینان برتر، دکتر کریمی تفرشاه. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر بنده هم به شما سلام عرض می‌کنم، خدا قوت میگه.
سلام، خیلی متشکرم، لطفتون در خدمتتون
هستم. عرضم به حضور شما، حوزه کارآفرینی هم حوزه ارزش آفرینی هست، هم بالاخره مشکلاتی رو یه کارآفرین همیشه پیش رو داره، برای اینکه فرق هست بین ایجاد یک کسب و کار در حوزه هایی که قبلا بالاخره آزمون و خطا درش صورت گرفته یا خلق یک ارزش جدیدی که بالاخره میخواد ارزش افزوده های جدیدی رو ایجاد بکنه. اما همین مسائل و مصائب خودش انتظاراتی رو برای کارآفرینان عزیز ایجاد میکنه. من میخواستم شما در این زمینه به ما بفرمایید که انتظارتون از مجلس آتی و نمایندگانی که قرار هست به عنوان خادمین ملت وارد بشن به این مجلس و خدمتگذاری بکنن به عنوان کارآفرین چی هست؟
حضورتون عرض کنم که همونطور که خودتون میدونید مجلس خانه به صلاح نمایندگانی هستش که منتخب مردم هستن و باید به عنوان نماینده مردم به هر ترتیب کاری که به صلاح باعث نفع مردم میشه انجام بدن. الان تولید در کشور ما خط قرمز محسوب میشه با توجه به تورم و رکود و نوسانات نرخ ارزی که داریم و تحریم های داخلی که خودمون داریم و یک سری تحریم های بین‌المللی هم که خب چندین دهه هست شامل حال ما متاسفانه بوده، ناجوان مردانه البته بوده. با همه اینا ما تمام مشکلات و از نوع ایرانیزه و به قول معروف تفکر و مدیر ایرانی داریم حل میکنیم و جلو میبریم. شما باور بفرمایید، من رشته تحصیلیم دکترای مدیریت استراتژیکه، من فکر نمی کنم غیر از مدیران نخبه ایرانی کسی بتونه با توجه به موارد و مشکلاتی که من عرض کردم از پس این همه مشکلات بر بیاد و باز هم بتونه سرپا بشه و بتونه تولید کنه، بتونه کارآفرینی کنه. اصلا اسم کارآفرینی اگر دست کشور دیگه بود اصلا باور بفرمایید از بین رفته بود و به فراموشی سپرده شده بود، چون کارآفرینی نمیتونه باشه. تمام اینا نبوغ مدیر ایرانیه، تمام اینا استعدادهایی هستش که دنیا میترسه از این که بخواد ایران شکوفا بشه و به هر ضرب و ضربی که هست دارن جلوش رو میگیرن. علت اینه ما واقعا از نماینده های مجلسمون چه در نماینده هایی که الان فعلا در سر کار هستن و چه نمایندگان عزیزی که افتخار اینو پیدا میکنن که بخوان خدمت به مردم رو در دوره بعد داشته باشن، باید یک مسئله رو توجه داشته باشن. رسالتشون باید حمایت از تولید باشه، از اشتغال زایی باشه، از کارآفرینی باشه، نه به حرف، نه در حد چاپ بنر، نه اینکه بخوام مثلا پروفایل بر فرض مثال مجازیشون رو بخوان مثلا پرچم ایران بزنن و یک شعار حمایت آمیز از تولید بزنن. خیر، باید آستین بالا بزنن، وارد گود میدان و بازی روزگار تولید بشن و اونطور کمک کنن. باید بیان دوش به دوش یک کارآفرین، یک تولید کننده، یک کسی که داره اشتغال زایی میکنه واقعا کمکش کنن. باید جوری باشه که اگر وام نیاز دارن وام با درصد تولید بهش بده، نه درصد به قول معروف آزادی که یک کسی میخواد مثلا یه خونه‌ای بخره یه پولی کم داره با اون کسی که تولید بخواد بکنه، دستگاه بخواد بخره، مواد اولیه بخره، بخواد یک تعرفه بگیره. اینا اشتباهه.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته.
یک سری خدای نکرده، خب ما میبینیم دیگه چندین هزار میلیارد میشتم این واسه رسانه‌ها، خب دیگه به وجود هست داریم میشنویم یک کسی اومده یه پولی رو برده ولی یک تولید کننده نتونه بره چند میلیارد به قول معروف بتونه وام رو بگیره. اینها نباید باشه. این انتظار از نماینده ملت میره که واقعا اون عدالت رو در تولید، اون به قول معروف حمایت رو از تولید واقعا همیشه به صورت ملموس داشته باشه.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر خیلی محبت کردین.
خیلی متشکرم از شما. شما خدا نگهدارتون.
10:42 دقیقه است. اینجا برنامه یه نمودار. در خبرها داشتیم 4386 خودرو وارد کشور شد.
بله راشم، در 9 ماهه اخیر گمرک اعلام کرده که 4386 خودرو وارد کشور شده. ارزش این خودرو نزدیک به 86 میلیون و 500 هزار دلار بوده. اهمیت این خبر از اونجایی هست که در چند ماه گذشته این بحث واردات خودرو تعادلش چه به لحاظ قیمتی و چه به لحاظ کیفیت در بازار داخلی مقدار همه رو ذهن همه رو معطوف کرده به این کار، خصوصا چه در خودروهای نو و چه خودروهای کار کرده که همه بله متقاضیان مشتاق هستن، چه اونایی که میخوان بخرن و چه اونایی که نمیخوان بخرن، یعنی بیشتر تماشاچی هستن میخوان ببینن آقا بالاخره این خودرو بله وارد میشه به چه ترتیبی میشه. اما یه مقایسه صورت گرفته بین خودروهای وارداتی در این 9 ماه و در 9 ماه گذشته که در 9 ماه گذشته مشابهش نسبت به سال گذشته 247 خودرو وارد کشور شده به ارزش تقریبی 7.5 میلیون دلار. خب چند برابر شده؟ درسته واردات خودرو در این یک سال دو تا 9 ماهی که با هم دیگه قیاس شده، 9 ماهه پارسال و 9 ماهه امسال چند برابر شده، اما واقعیت موجود اینه که در 9 ماهه سال گذشته ارزش تقریبی هر خودرو بین 30 تا 31 هزار دلار بوده. خب ما هممون میدونیم که قیمت خودرو برابری دلاریش در این ور مرز و اون ور مرز یه مقداری متفاوت هست، یعنی خودرویی که این ور مرز 30 هزار دلار هست جنس کیفیتیش با خودرویی که اون ور خریداری میشه متفاوته، چون یه چیزی نزدیک 40% حقوق گمرکی و مالیات و امثال هم بهش اضافه میشه. اما نکته اینه که این 4000 خودرویی که در 9 ماهه ابتدایی امسال وارد کشور شده برای هر خودرو یه چیزی حدود بین 19 تا 20 هزار دلاره. یعنی درسته که ما واردات خودرومون یه چیزی نزدیک 4 5 برابر شده، اما این واردات برای هر واحد خودرویی که وارد کشور ما شده یه چیزی نزدیک 10 هزار دلار کاهش داشته. این 10 هزار دلار در بازارهای جهانی یه چیزی حالا تقریبی میشه گفت یک کلاس درست و درمون خودرویی، یعنی پایین تر. یعنی عملا ما واردات خودرو رو، واردات کمی خودرو رو اضافه کردیم، اما اون ردیف کلاس های خودرویی که شاید مد نظر خیلی از ما مشتاقانه واردات خودروهای با کیفیت به کشورمون هست یه مقداری کاهش پیدا کرده. باید ببینیم که این افزایش واردات میتونه با این ردیف خودروهایی که وارد کشور شده سطح تولید خودرو رو تو کشور ما به لحاظ کیفی بالا ببره، یا بازار خودرو همین کجدار و مریض به زندگی خودش ادامه میده.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از تو. دوستان حتما تا کنون راه‌های زیادی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز شنیدید، اما بعضیش مستلزم صرف هزینه و زمان زیاده، مثل دوجداری کردن و عایق کردن در پنجره که نیازمند تغییرات ساختاری و اساسی در ساختمان هاست. همچنان با ما باشید. سر خبری که بهش برد، حالا عنوانش رو گفتیم، اسقاط خودرو در 3 ماهه گذشته 80% کاهش یافته. چرا؟
بله، یکی از معضلات کشور ما تو حوزه خودرو یعنی اون قسمت خروجی خودرو آمد بحث است. یعنی خودرو اون آرش به وارد میشه خودرو به کشور ما، اما اون دری که بعد خودروها ازش خارج بشه اینو بله مثل که سه قفله کردن.
دقیقاً
به قول یک عزیزی که میگفت اون سازمان مورد نظر رو کاملا سه قفله کردن. اما قبلا قرار بر این بود که تولید خودرو در کشور ما به 1,000,000 اضافه بشه، به شرط اینکه میزان اسقاط تو کشور ما به یه حد متعادلی برسه. واقعا دیگه این حد از واردات تولید خودرو و ورودش به کف خیابون موزلاتی رو مثل تامین بنزین، حالا آلودگی‌هاشو که دیگه هممون ملموس بله داریم لمس میکنیم، مثل ترافیک هایی که واقعا هم توی خیلی از شهرهای کوچیکم ما با ترافیک های مواجه هستیم که شاید از تهران بدتر باشه، چون امکان و پذیرایی این حد از ماشین تو اون مناطق کمتر هست. یکی از مهمترین مشکلاتی که این اسقاط خودرو در کشور ما آرش هم وجود داره این هست که افراد نمیتونن اعتماد بکنن و خودروشونو بیارن برای اسقاط تحویل مراکز اسقاط بدن. قبلا روال بر این بود که بیارن تحویل بدن، خب بعد از یه مدتی برگه میدادن، با اون برگه میتونستن به بانک مراجعه بکنن و مراحل خرید خودروی جدید رو بتونن پشت سر بذارن. اما متاسفانه افراد به دلیل اینکه نمیتونن به وعده هایی که در این زمینه وجود داره جامعه عمل بپوشونن، اون وعده سالی 100,000 خودرویی که قرار هست اسقاط بشه عملا دیگه یه وعده هست که امکان انجامش دیگه وجود نداره. قبلا قرار بود خودروهای بین 20 تا 30 سال ما بتونیم اسقاط بکنیم، اما همین عدم وجود این اطمینان به مراکز اسقاط و اون وعده هایی که بعد از اسقاط تو کشور وجود داره باعث شده که این عدد یه عدد خیلی کمی بشه و عملا ما نتونیم به اون اهدافی که برای اسقاط هست دست پیدا بکنیم، تا جایی که آخرین اخبار میگه چیز نزدیک 80% خودروهایی که بعد میومده اسقاط میشده عملا وارد چرخه اسقاط خودرو نشده. این اتفاق اتفاق درست و قشنگی نیست. درسته که ما صحبت از واردات خودرو میکنیم، اما اگر نتونیم خودروهامونو به موقع اسقاط بکنیم، تهران، شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچیک رو در کف خیابون عملا به یک پارکینگ موقت تبدیل میکنیم.
بسیار ممنونم از تو. ساعت 10:50 دقیقه است. برنامه اقتصادی نمودار. ارتباط بعدی ما برقرار شده با جناب مهندس جواد نوفرسی، کارشناس حوزه انرژی. آقای مهندس سلام، درود بر شما.
سلام و درود بر شما، روز شما بخیر. از ادب و ارادت خدمت شما همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو می‌شنوند،
در خدمت سلامت باشین.
آقای دکتر، بنده هم به شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود بر شما، متشکرم.
خب امروز چه برای ما آوردید؟ این پیام خوبی که باید در این ایام ما رعایت بکنیم و به واسطه اون بتونیم به یک تراز و بالانس مصرف برسیم در حوزه انرژی.
خواهشم. من امجا خوبه که لازم بگم که من از یه واحد صنعتی تولیدی در اصفهان که چرخ صنعت هم داره میچرخه و کنیدم ضرب آهنگ این ترس ها هم جذاب با شما صحبت میکنم.
بحبه.
و امیدوارم که همه ما در هر جایگاهی که هستیم به عنوان چه در خانه، محیط کار، در کارگاه ها، واحده اداری تجاری کمک بکنیم به مدیریت مصرف، که کمک بکنیم به کاهش ناترازی گاز، که چرخ همچین صنعتی، چرخ کارگاه و کارگری که دنبال در واقع یک نون حلال هم هستن، در واقع گازی قد نشه، هیچ خونه‌ای در زمستان هم باز به همین ترتیب سرمایه‌ای که در پیشه گاز بخش از مناطق اون قد نشه. ما برای ناترازی بسیار 200 میلیون تا 250 میلیون کمبود گاز در زمستان پیش بینی میشه روی 800 میلیون متر مکعب در روز. امیدوارم همه ما در هر جایگاهی که هستیم بسته به نوع استفاده ای که از گاز طبیعی یا گاز شهری، گاز لوله کشی انجام میدیم، خودمون رو مسئول بدونیم به عنوان شهروند مسئول در مقابل تک تک هموطنان خودمون، که ما فقط تو خونمون از گرمای زیاد، چرتن که ممکن گرمای زیاد دیگه فراتر از سوال لذات شهر ممکن زجرآور هم باشه، در حد متعارف باشه که هممون از این گرما، از این نعمت استفاده بکنیم. به هر حال چالش ها و مشکلاتی وجود داشته در بخش تولید، در بخش مصرف و مدیت مصرف و کوتاهی هایی در دههای مختلف شده که ما به این ناترازی به حال رسیدیم. حالا برای مخاطبین عزیزی که به حال ما در روز افرادی هست همین امروز مثلا تصمیم دارن به بازار مراجعه بکنن، پکیج بخرن، بخاری بخرن، آبگرمکن بخرن، اجاق گاز بخرن یا هر وسیله گازسوز، چون الان موضوع بحث گازه، طبیعتاً حتما در کنار تمام نکاتی که توجه میکنن به عنوان معیار انتخاب، حتما به برچسب انرژی و راندمان اون دستگاه توجه کنن. به هر حال دیر یا زود تعرفه‌های گاز ممکنه از اینی که امروز هست به هر شکلی تفاوت پیدا بکنه. ما کالایی که میخوام بگیم حداقل 10 سال 15 سال این بخاری، این آبگرمکن، این پکیج قرار استفاده بکنیم، پس حتما به فاکتور هزینه توجه بکنیم در نقطه شروع، یعنی زمانی که داریم انتخاب میکنیم. حتما اگر پکیجی وجود داره، آبگرمکنی وجود داره یا بخاری با رده سی یا بی، خب طبیعتا این اولویت داره به وسیله‌ای که اصلا برچسب نداره یا رده های پایینه. اگر وسیله حرارتیمون به جایگاهی رسیده که عمرش بیش از 15 سال داریم استفاده میکنیم و فرسوده شده، این کالای خوب در زمان خودش اون خیلی اولویت های مصرف گاز و بهینه سازی نبوده. ما اصلا برچسب انرژی در کشور ما رو وسایل گازسوز عمرش کمتر از 20 سال میزه، اوائل دهه 80 وقت عوض شدنشه. میدونم در که تمام شرایط اقتصادی هموطنان هم به هر حال از اون سمت موضوعی بریم که شاید ما یه حفره اصطلاحاً وجود داره که گاز تو بخش خانگی، تو بخش خونمون داریم زیاد مصرف کنیم، حواسمون نیست این وسیله حرارتی عمر خودشو کرده و داره بخش عمده گاز رو داره به هدر میده. اگر وسیله لازم هست، سرویس به موقع، تعویض به موقع، حالا با شرایطی که با مراکزی که میتونن برن قسطی تهیه بکنن، به این موضوع فکر بکنیم که کالایی که عمر خودش گره فرسوده است، ممکن بخش عمده از گازش رو داره به هدر میده و حتی منجر به تولید گاز مونوکسید کربن هم ممکنه بکنه که حتی خطرناک هم ممکنه باشه. در استفاده از وسایل توی خونم هم دقت بکنیم. برای اجاق گاز نحوه استفادهمون تناسب شعله با سایز ظرفی که داریم استفاده میکنیم،
بله،
قابلمه از ظرف کتری، تناسب شعله گذاشتن یک ظرف کوچک روی شعله بزرگ، این یعنی که بیش از 50% گازی که مصرف میکنیم داریم به هدر
میدیم، به هدر رفت.
و یا برعکس این موارد دقت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم.
اگر سیستم گرمایشی داریم سعی کنیم دمای روز با دمای شب توی خونه متفاوت باشه. شب طبیعتاً خب اونایی که خونهشون پکیج دارن از این نظر نسبت متوکل راحت‌ترن که میتونن مثل خود من هر روز صبح دمای خونه رو بذارم روی حداقل، بعد شب که برمیگردیم خونه دما رو میذارم بالاتر ببریم، نیاز به
تعادل ایجاد بشه
که چه تاثیر خونم وجود نداره بخواد دمای خونه صفر بره، که انشاءالله با موضوع بحث خانه‌های هوشمند و سر موساتا به گونه‌ای بشه خود اینها بتونن هوشمندانه
عمل کنن که دیگه نیازی به شخص نباشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی لطف کردین. قربان شما، سلامت باشین، خداحافظ. خب آیدین نامق عزیز، این خبره رو بدیم که مربوط به شبکه بانکی میشه. خبره خون کندم رو اندازه اولین LC شبکه بانکی، الان خیلی از دوستان میگن این چه شبکه دیگه.
نه اتفاقا خبر خوبی هست، من دیدم که تو وقتی که گفتگو داشت صورت میگرفت گوشت به گفتگو بود، حواست به گفتگو بود، اما آخرین اخبار اقتصادی رو هم داشتی مرور میکردی آرشتان، که خب این خودش جای تقدیر و تشکر داره. بله، این اولین LC تو این چند وقته در کشور ما در نظام بانکی باز شده، اتفاق بزرگی هست، جا داره که واقعا در حوزه دیپلماسی اقتصادی تبریکی عرض بکنیم به قیور مردانمون در این حوزه، برای اینکه یکی از مشکلاتی که تحریم‌های ظالمانه برای اقتصاد کشور ما ایجاد کرده بود بحث عدم تبادلات نظام بانکی بود. خب با رایزنی‌هایی که صورت گرفته عزیزان موفق شدن اولین LC بانکی رو برقرار بکنن. این برقرار شدن این تبادل بانکی یا حالا LC که ایجاد شد بین بانکی در کشور ما با کشور روسیه، خودش این امکان رو ایجاد میکنه که تبادلات ارزی در کشور خیلی راحت تر انجام بشه. همین ایجاد تبادلات یک سد بزرگی رو که هم وارد کننده ها، هم صادر کنندگان و هم افرادی که در حوزه شکوفایی اقتصادی داشتن فعالیت میکردن بتونن از این به بعد خیلی راحت تر با دنیای آزاد ارتباط داشته باشن، در نوع خودش خبر بسیار خبر خوبی هست. امیدوار هستم که به زودی ما ایجاد LC بین کشورهای دیگه و گسترش و تعدد اون رو در همین برنامه بتونیم به سمع و نظر عزیزان برسونیم. این تیپ اخبار بیانگر اقتصاد بالنده و خوب به زودی در اقتصاد در کشور ما خواهد بود. بهتون تبریک میگم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. با توجه به زمان برنامه ما فکر میکنم یک خبر دیگه هم میتونیم داشته باشیم. حالا اون خبر من فکر میکنم خودت انتخاب کن که مدیریتش کنی تو این یک دقیقه، یک دقیقه و 30 ثانیه بتونیم جمعش کنیم.
بله، یکی از مهمترین اخباری که این روزها ما درگیرش هستیم آرش جان، بحث اینترنت هست دیگه. میدونیم که اینترنت رو بعضی موقع‌ها شکلی داریم، اما هی میخوایم بریم این آرشیو رادیو ایران رو باز بکنیم، میبینیم باز نمیشه. هی میزنیم که آقا برو باز کنین سایت رادیو ایران رو ببینیم برنامه مثلا نیم ساعت قبل صدای راهوران چی میگفته مثلا آرش خان احمدی، ولی خب باز نمیشه. مشکلاتی بود که بعضا در کشور وجود داشته. یکی دو روز پیش هم یه خبری اومد مبنی بر این که چند تا از اپراتورها درخواست کردن که تعرفه اینترنت در کشور ما گرون بشه. خب این یه مقداری ابروهای همه ما رو از تعادلش خارج کرد. حالا به تازگی وزارت ICT اعلام کرده که قرار نیست که تعرفه ها افزایش پیدا بکنه مگر اینکه کیفیت خودرو، همش ذهنم آرش تو خودرو مونده، کیفیت اینترنت. میدونی هر وقت صحبت از کیفیت میکنیم
ذهن برابره
این کیفیت اینترنت هم مباحثی هست.
ببین چه کیفیت خودرومون خوبه که همش تو ذهنم نقش بسته.
متقاضیان افزایش کیفیت ما باید اضافه کنیم دیگه. تا دیروز متقاضی افزایش کیفیت خود رو بودیم، حالا یواش یواش اینترنت هم باید اضافه بکنیم. قرار هست کیفیت اینترنت هم تو کشور ما افزایش پیدا بکنه،
انشالله که اتفاق بیفته. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی نمودار بودین. روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم.